ساعت 10 بامداد، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه از مردم این کشور خواست اتحاد خود را حفظ کند. باراک اوباما میگوید آمریکا در برابر تهدیدات شبه نظامیان کنار فرانسه ایستاده است. و دادگاه نیویورک ابو حمزه المصری را به جرم حمایت از تروریسم به حبس ابد محکوم کرد. درود بر شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. رئیس جمهوری فرانسه از مردم این کشور خواست اتحاد خود را حفظ کنند. فرانسوا اولاند شب گذشته در پیامی تلویزیونی رویدادهای اخیر در این کشور را تراژدی ملی خواند، اما گفت که فرانسه در مقابل تهدیدها ایستاده است. آقای اولاند در این حال تأکید کرد که عاملان متعصب رویدادهای اخیر ارتباطی با دین اسلام ندارند. رئیس جمهوری فرانسه همچنین از مردم این کشور خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند و روز یک شنبه در راهپیمایی وحدت و ضد تروریسم شرکت کنند. شماری از رهبران اروپایی نیز گفتند فردا به پاریس می روند تا در این راهپیمایی شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام دوباره حمایت کشورش از فرانسه تأکید کرد که آمریکا در برابر تهدیدات شبه نظامیان کنار فرانسه ایستاده است. آقای اوباما با اشاره به اینکه نیروهای فرانسوی تهدید فوری را رفع کردند گفت واشنگتن نیروی عملیات ضد جاسوسی خود را به کار می‌گیرد تا قدیمی‌ترین متحدش را در مقابله با این چالش حمایت کند. باراک اوباما از آغاز بحران اخیر در فرانسه به فرانس و اولان همتای فرانسویش پیشنهاد کمک برای شناسایی و دستگیری عاملان حمله پاریس را داده بود. دادگاهی در نیویورک روز جمعه ابو حمزه المصری روحانی بنیادگرا را به جرم حمایت از تروریسم به حبس ابد محکوم کرد. المصری که سالها مسجدی در لندن را اداره می کرد، دو سال پیش از بریتانیا به آمریکا مسترد شد و حدود 7 ماه پیش در مورد 11 جرم تروریستی از جمله طراحی ربودن گردشگران در یمن و تأسیس محلی مخفی برای آموزش‌های تروریستی در خاک آمریکا گناهکار شناخته شده بود. نشریه نیویورک تایمز میگوید پلیس فدرال و همچنین دادگستری آمریکا خواستار پیگرد قضایی ژنرال دیوید پتروس، رئیس پیشین CIA، به اتهام ارائه اطلاعات محرمانه به زنی که با او رابطه داشت شدند. نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود به نقل از برخی مقام‌ها نوشته است که دادگستری آمریکا خواستار آن است که تحقیق شود که آیا خانم پاولا برادول، معشوقه و زندگی نامه نویس آقای پتروس، دسترسی به ایمیل و سایر اطلاعات محرمانه سیا را داشته است یا خیر. ژنرال پتروس که 2 سال پیش در پی افشای روابطش با این زن از ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا استعفا کرد، گفته از هیچ اطلاعات محرمانه‌ای در اختیار او قرار نداده. در حالی که لغو برخی کنسرت‌های مجوزدار در ایران ادامه دارد، وزیر ارشاد می‌گوید که از هر فعالیت فرهنگی که مغایر با نظرات فقهی آیت الله علی خامنه‌ای باشد جلوگیری می‌شود. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اجرای موسیقی یا هر گونه فعالیت‌های فرهنگی که آنها را مغایر با نظرات فقهی آیت الله علی خامنه‌ای تشخیص بدهد، جلوگیری خواهد کرد. این را علی جنتی وزیر ارشاد در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد. آقای جنتی با اشاره به نظرات آیت الله علی خامنه‌ای درباره موسیقی گفته است نظر فقهی رهبری رد آن نوع موسیقی است که لهوی باشد و انسان را از راه خدا دور کند. اما اینکه چه نوع موسیقی‌هایی مصداق لهو است، پیش از این صرفاً به صورتی لی و عمومی از سوی دفتر آقای خامنه ای معرفی شده بود. این دفتر در فروردین ماه سال 89 در پاسخ به استفتایی به نقل از آیت الله خامنه ای اعلام کرد هر موسیقی که به نظر عرف موسیقی لهوی و مطربی که مناسب با مجالس عیش و نوش است باشد، موسیقی حرام محسوب می شود و فرقی نمی کند که موسیقی کلاسیک باشد یا غیر کلاسیک. این تعیین مصداق مبهم البته درباره موسیقی های مورد حمایت و تایید وزارت ارشاد هم صادق است، کما اینکه آقای جنتی در همین گفتگویش درباره موسیقی مجاز میگوید آن نوع موسیقی که ما را با عرفان آشنا میکند و به آدمی نشاط میبخشد و مملو از آثار شاعران بزرگ و گرانقدر کشور است مورد تایید همه است و کسی نمیتواند به آن خدشه‌ای وارد کند. آقای جنتی توضیح بیشتری درباره مصداق‌های به گفته او موسیقی مبتذل و یا موسیقی مجاز نداده است. گفته‌های وزیر ارشاد در حالی است که در هفته‌های گذشته خبرهایی از فعالیت‌های گروه‌های موسیقی رپ که وزارت ارشاد عنوان رسمی آن را در این وزارتخانه گفت آواز می‌خواند در ایران مطرح شده است. از جمله نشریه اینترنتی هفت راه آذر ماه گزارش داد که پس از مدت‌ها بحث و جدل پیرامون قانونی شدن فعالیت رپرها در کشور، خواننده‌ای در سبک رپ به نام آرمین زارعی معروف به 2AFM موفق به دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. این آشفتگی درباره وضعیت موسیقی در ایران اما در سخنان حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد برجسته‌تر می‌شود وقتی که دو روز بعد از آن گفت ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت. همه اینها در شرایطی است که همین هفته و روزهای اخیر کنسرت گروه لیان در بوشهر به مشکل برخورد و در شیراز به کلی لغو شد. کنسرت یک خواننده راک نیز از سوی وزارت ارشاد در بوشهر به رغم فروش بلیت لغو شده است.
اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سخنان دیگه هم گفته است که از جمله شورای شدن رهبری را خطرناک خوانده و بار دیگر در مورد آنچه تلاش عده‌ای برای قبضه کردن مجلس خبرگان خواند هشدار داد. آقای جنتی که روز جمعه در همایشی در شیراز سخن می گفت با اشاره به روزهای پس از درگذشت آیت الله خمینی گفت دشمنان به فکر افتادند که مردم چه کسی را قبول می کنند، اما کسانی که در ذهنشان بود موفق نشدند. دبیر شورای عالی نگهبان همچنین تصریح کرد که در آن هنگام نیز از مخالفان شورای شدن رهبر بوده است. چهارمین دور مجلس خبرگان رهبری سال آینده به پایان میرسد. و خبر دیگر این که نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا شامگاه جمعه وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه و حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران قرار گرفت. وی قرار است در این سفر یک روزه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران محور اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا روابط دو جانبه و قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد بود. ساعت 10:07:35 است. می‌رویم می‌شنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا را.
کسانی که در دفاع از آزادی بیان دنبال اون همیشه اما و اگر و ولی میذارن، باز هم روی آزادی بیان خط میکشن و آزادی بیان رو اون فقط چیزی میدونن که اونا دوست دارن بشنون، نه چیز دیگه.
واقعا تمام ایران متاسفن از این ماجرایی که پیش اومده که چند تا آدم بیگناه کشته شده. من خودم با خانوادم خیلی خوشحالم که همچین بلایی به سر فرانسه اومد، چون واقعا فرانسه داشت پاش از گلیمش درستر میکرد. درسته یک کشور آزادی خواه هست، حالا دموکراسی داره، مردمش راحتن، ولی مسئولینش آلوده به گناهن.
من میخواستم بگم، اولا تسلیت میگم به فامیل این افرادی که کشته شدن و متاسفم به خاطر اینایی که تو پاریس کشته شدن. ولی دولت فرانسه همون موقع که خمینی رئیس تمام تروریست ها رو به کشورش برد و ازش پذیرایی کرد، باید فکر این روزا رو هم میکرد.
به دنبال این واقعی واقعا اسفباری که در فرانسه رخ داد و منجر به کشته شدن عده زیادی از مردم بیگناه و ژورنالیستا شد، دادستان کل اومدن و این وقایع رو ظرف این یک دو روز در یک کنفرانس خبری توضیح دادن. ما هم دادستان کل داریم، ای کاش ایشون ببینن این مصاحبه رو و برای یک بار هم شده وقتی صحبت میکنن حقایق رو بگن، درست به مردم گزارش بدن، دقایق امر رو توضیح بدن. الان ما حدود 300 نفر اسید پاشی داشتیم در 7-8 ماه گذشته، یه تعدادی در اصفهان. تا امروز ایشون چه اطلاعاتی به مردم دادن، چه اقداماتی کردن؟ مگه نون این مردم نمیخورن ایشون؟ مگر شرم نباید کرد از خدای این مردم، از خود این مردم؟ چطور ما یه وظیفه رو به عهده میگیریم و بعد خودمون رو به خواب میزنیم به نام مصالحی، اسممون هم میذاریم دادستان؟
به
آقای خامنه‌ای از دزدی حمایت میکنه ولی موسیقی که مردم رو شاد میکنه میگه که قدغنه. این واقعا عجب ولی فقیه هستش. باریکالله آقای خامنه‌ای، ما واقعا به تو افتخار میکنیم که از دزدها حمایت میکنی و موسیقی رو حرام میدونی. باریکالله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پاسپورت های ایرانی در خارج از مرزهای ایران چقدر اعتبار دارند و اعتبار این پاسپورت ها چه تأثیری در فعالیت های اقتصادی فعالان اقتصادی دارد؟ همکارم فهیمه خضری‌حیدری در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، این سوال را از او پرسیده است. فریدون خاوند:
اقتصاد قرن 21 بیش از پیش جهانی شده، به این معنا که همگرایی اقتصادی روز به روز پیشرفت میکنه و در این شرایط کشوری میتونه موفق تر باشه که بازرگانها، سرمایه گذاران و همینطور مردم عادیش بتونن به راحتی سفر کنن. کشورهایی که پاسپورت های معتبر دارند و اتباعشون میتونن بدون درخواست ویزا به شمار زیادی از کشورها سفر بکنند، یک برگ برنده رو در اختیار بازرگانان و سرمایه گذارانشون قرار میدن. پاسپورت ایرانی خیلی ضعیفه و از بین حدود 200 کشور دنیا، اتباع ایران فقط برای ورود به 30 کشور نیاز به ویزا ندارن که در میان اونها فقط ترکیه اقتصاد مهمی داره. اغلب این 30 کشور در آفریقا هستند یا در اقیانوس آرام و خیلی از ایرانی‌ها حتی اسم اونها رو هم نشنیدند. به بیان دیگر بازرگانان ایرانی که نیاز به سفر دارند، به خصوص به مناطق پویای اقتصادی دنیا، باید وقت و مال زیادی هزینه بکنند برای دریافت ویزا. البته ایران هم بر اساس اصل تقابل برای ورود اتباع خیلی از کشورها مشکل تراشی میکنه و به این ترتیب ورود فعالان اقتصادی خارجی به ایران هم مشکل میشه. جذب توریست های خارجی به کشور هم وقتی ممکنه که ایران بتونه با کشورهای غربی قرارداد لغو روادید امضا بکنه.
آقای خاوند، از اصل تقابل صحبت کردید، حالا که وزارت امور خارجه ایران صحبت میکنه از اینکه ایران قرارداد لغو روادید رو میتونه که امضا بکنه با هر کشوری، فکر میکنید این مؤثر باشه در اینکه ایرانیان هم بتونن راحت‌تر ویزا بگیرن برای سفر به جهان؟
این پیشنهاد در شرایط کنونی به خودی خود خیلی مؤثر نیست و ما دیدیم که طی یکی دو سال گذشته چند کشور از جمله گرجستان و اندونزی که قبلا ویزا نمی گرفتند از ایرانی ها، ایرانی ها رو از تسهیلات کنسولی و عدم نیاز به ویزای ورود محروم کردند. با پیش کشیدن مسئله تحریم ها یا برای جلوگیری از ورود ایرانی هایی که به دلایل گوناگون از کشور خود خارج میشن و به دنبال پناهگاه میگردند.
آقای خاوند، باز هم مثل خیلی از بحث‌های اقتصادی دیگه برمیگردیم به پرونده هسته ایران. فکر می‌کنید که اگر پرونده هسته ایران به جایی برسه که به تدریج تحریم‌ها به پایان برسن، این اعتبار پاسپورت ایرانی رو هم بتونه روش اثری داشته باشه؟
تردیدی نیست که با کاهش تنش در روابط بین‌المللی کشور، سفر خارجی برای ایرانی‌ها آسان‌تر میشه، ولی رفع معضل ویزا به مسائل اقتصادی ایران هم بستگی داره. اصولا اعتبار یک پاسپورت تا اندازه زیادی مرتبط هست با اقتدار کشورها، به خصوص از لحاظ اقتصادی. تا وقتی ایرانی ها مجبور بشن به دلیل مشکلات اقتصادی کشور خودشون رو ترک بکنن و به جای دیگری بروند، طبعا ورود اونها به کشورهای پیشرفته با موانع سفت و سخت در زمینه ویزا روبرو میشه.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
و با این یادآوری که تا 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها را برایتان آماده می‌کنیم.